ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. نخستین نمونه‌های هواپیمای برقی با موفقیت از کانال مانش میان فرانسه و بریتانیا عبور کردند. فردی که روز جمعه در آلمان با تیراندازی به سوی آبران دو نفر را کشته بود دستگیر شد. سخنگوی ستاد نیروهای مسلح ایران گفت تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به مراکز نظامی ایران داده نخواهد شد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر. نخستین نمونه های هواپیمای برقی با موفقیت از کانال مانش میان فرانسه و بریتانیا عبور کردند. این پروازها مصادف با 106مین سالگرد عبور لوی برلیو خبر خلبان فرانسوی از کانال مانش انجام گرفت. پنجشنبه شب یک خلبان فرانسوی با یک هواپیمای سبک 2 موتوره برقی مسیر 52 کیلومتری از بندر دوور در بریتانیا تا بندر کاله در فرانسه را با موفقیت طی کرد. این هواپیما حدود 100 کیلو وزن دارد و سرعت آن به 150 کیلومتر در ساعت رسید. روز جمعه امروز نیز یک هواپیمای سبک برقی ساخت شرکت ایرباس از شهر لیدز در بریتانیا به بندر کاله پرواز کرد. شرکت ایرباس امیدوار است یک نوع هواپیمای 2 نفره برقی را در سال 2017 روانه بازار کند. این گونه هواپیماها از باتری استفاده می کنند و نیازی به سوخت فسیلی ندارند. فردی که روز جمعه 19 تیر ماه با تیراندازی به سوی آبران 2 نفر را در اطراف شهر آنسباخ در آلمان کشته بود، ساعتی بعد دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری ها این فرد که هنوز هویتش اعلام نشده، پیش از ظهر جمعه با تیراندازی از داخل خودرویش یک زن سالخورده را در شهر کوچکی در نزدیکی آنسباخ در جنوب آلمان کشت و گریخت. او سپس در شهر دیگری در آن نزدیکی یک دوچرخه سوار را به قتل رساند و یک آبر و راننده یک خودرو را زخمی کرد. این شخص ساعتی بعد توسط کارگران یک پمپ بنزین دستگیر و به پلیس تحویل داده شد. از انگیزه این فرد هنوز اطلاعی در دست نیست. با وجود تکذیب اظهارات سخنگوی سپاه مبنی بر ممنوعیت بازرسی از مراکز نظامی ایران، این بار سخنگوی ستاد نیروهای مسلح تاکید کرد که ایران تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به مراکز نظامی خود را نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود جزایری، سخنگوی ستاد نیروهای مسلح ایران روز جمعه 19 تیر ماه گفت سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت بازرسی و هر گونه دسترسی به اماکن نظامی ایران قطعی است و خارجی ها هرگز به این خواسته نخواهند رسید. روز پنجشنبه رسانه های ایران از قول رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران در اظهاراتی مشابه نقل کرده بودند که سپاه به هیچ وجه به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از اماکن نظامی را نخواهد داد. اما ساعتی بعد پایگاه خبری سپاه پاسداران این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد که سخنگوی این نهاد هیچ گونه اظهار نظری در این باره نداشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت که مذاکرات هسته‌ای در وین مراحل حساس خود را می‌گذراند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی ابراز امیدواری کرد که در این مذاکرات به گفته او آنچه برای مردم ایران خیر است محقق شود. او این سخنان را پس از بازگشت از روسیه ابراز داشت. رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای، اعضای گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شهر اوفا در روسیه رفته بود. و بالاخره آنکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که روز جمعه امروز برای دقایقی در بالکن هتل کوبورگ محل مذاکرات در وین ظاهر شده بود، مذاکراتش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و فدریکا موگرینی را سازنده خواند. او رسیدن به توافق را طی امروز بعید دانست و گفت مهمترین موضوعات هنوز حل نشدند. آقای ظریف در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود فکر می‌کنید تا آخر هفته در وین هستیم، گفت این طور به نظر می رسد و ابراز امیدواری کرد که تا دوشنبه همه چیز حل شود. و نوبت می رسد به برنامه ساعت 6، تهیه کننده و مجری برنامه نیوشا بغراتی است. نوبت میرسه به برنامه
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده برنامه ساعت ششم هستید. از الان به مدت حدود 55 دقیقه وقت دارید که گوشی تلفن رو بردارید، تماس بگیرید با شماره تلفنی که تا ثانیه‌های دیگه اعلام می‌کنم و نظر خودتون رو مستقیم و زنده و با ما و مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تلفن مستقیم این برنامه، برنامه ساعت ششم هست، 00420221122454. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من میزبان شما هستم، نیوشا بقراتی. بین همه پرسش‌های پرشماری که این روزها در ارتباط با برنامه اتمی ایران و سرنوشت مذاکرات وین مطرحه، شاید هیچ کدوم به اندازه یک سوال برای ایرانی‌ها حائز اهمیت و حیاتی نباشه. اینکه در صورت موفقیت مذاکرات و حصول توافق نهایی اتمی چه اتفاقی برای تحریم‌ها می‌افته؟ مکانیزم برچیده شدن تحریم‌ها چیه و تأثیر اون بر اقتصاد کلان ایران، بازار و در نهایت وضعیت معیشتی و مالی مردم چه خواهد بود؟ در صورت شکست مذاکرات چه سناریویی رو میشه برای هر یک از این پرسش ها متصور شد؟ امروز جمعه 19 تیر ماه 94، در حالی که دومین وقت اضافه مذاکرات اتمی در وین رو پشت سر میگذاریم، در جایی که خط پایان ماراتون چند ساله پرپیش و خم اتمی ایران توصیف میشه و در حالی که 7 وزیر خارجه از ایران و 6 قدرت جهانی روز و شب در تلاشند تا بلکه سرانجام بتونند کلید رو در قفل برنامه اتمی بچرخونند، ما اینجاییم تا به حساس ترین بحث برنامه اتمی برای شما بپردازیم. بحث آب و نان ایرانیان. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. میتونید از همین الان باهاش تماس بگیرید و با ما صحبت بکنید، با ما و مخاطبان رادیو فردا. تکرار میکنم، 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط برای ما نظر خودتون رو بنویسید. امروز همراه ما از وین هانا کاویانیس، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات، و از لندن مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی که بحث تحریم ها رو از نزدیک دنبال کرده. آقای عمادی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
روز شما خوش آقای بقراتی. منم به شما و شنونده های شما سلام میکنم و
ممنونم.
خوشنود هستم که شما این فرصت رو به من دادید که اینجا باشم.
متشکرم از شما آقای عمادی عزیز. اجازه بدید بریم سراغ هانا کاویانی. پیش از اینکه به بحث اقتصادی و محور بحث امروز بپردازیم و ببینیم که اساساً چه اتفاقی داره میفته الان که صحبت میکنیم در محل مذاکرات در وین، هانا به تو سلام میکنم و ازت میخوام که به طور خلاصه برامون توضیح بدی که چه اتفاقی داره میفته. تا حالا دو سه بار پشت سر همه که این مذاکرات از ضرب العجلی که خودشون تعیین میکنند یا تاریخی که احتمال میدن که بخواد به پایان برسه یا دست کم تحلیل ها و تفسیر ها حاکی از اون بود که بخواد به اصطلاح تا دیروز یا شاید امروز صبح که ضرب العجل کنگره آمریکا بود به جایی برسه و نهایی بشه. یک دو باره، دو سه باره که تا حالا از این ضرب العجل ها عبور میکنیم، دلیلش چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟
بله نیوشا، این دومین جمعه ایست که ما در برنامه ساعت ششم با هم صحبت میکنیم و در طول هفت روزی که میگذره پیش بینی میشه که این مذاکرات به پایان برسه و این اتفاق نمیفته. امروز یکی از اون روزهای میانی مذاکرات شاید بشه گفت هست که شدت رفت آمدها و اظهار نظرها کمتر است در مقایسه با دیروز و احتمال میره که فردا با توجه به اینکه امروز وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا شهر وین رو برای چند ساعتی ترک کردند و فردا بار دیگه به این شهر باز میگردند، بار دیگه شدت بگیره کار. اتفاقهایی که پشت سر گذاشتیم همونطور که گفتی دو دور تصمیم به ادامه کار بوده و حال مشخص نیست که آیا در این مقطع به دلیل اینکه 12 شب امشب حدود 9 ساعت دیگه توافق اولیه ژنو که بارها تا کنون تمدید شده بار دیگه منقضی خواهد شد و باید طرفین احتمالاً اعلام بکنند که تعهدات خودشون رو بر مبنای توافق اولیه ژنو تمدید خواهند کرد و این تمدید فرصتی به اونها میده تا گفتگو رو در اینجا در وین ادامه بدن. روز گذشته ما شاهد صحبت‌ها و اظهار نظرهای زیادی بودیم، خصوصاً از سوی مقامات ایرانی، چه به صورت رسمی محمد جواد ظریف خصوصا صحبت‌های رو مطرح کرد مبنی بر اینکه طرف مقابل موضع خودش رو تغییر داده، از برخی تفاهماتی که پیشتر کرده بود عقب نشسته و در برخی موارد مشکلاتی آفریده شده. همچنین صحبت از این شده بود که اتحاد در میان گروه 5 به علاوه 1 آنچنان که مقام های این گروه مذاکره کننده با ایران میگویند نیست. البته این صحبت هایی که یک مقام ارشد ایرانی کرده بود شب گذشته و به نظر می اومد که کمی تناقض داشت با اون چیزی که ما از طرف های 5 به علاوه 1 می شنیدیم. اونچه که مشخص هست اینه که هر دو طرف گفتن پیشرفت قابل توجهی به دست آمده، همچنان مذاکره رو ادامه دادن تا اینجای کار به دلیل اینکه معتقدن که دستیابی به توافق ممکن هست و در این حال میگن که یک اختلافاتی وجود داره که باید بحث بر سر اون ادامه پیدا بکنه و تلاش کنند که این کار نهایی بشه. البته که خصوصا طرف 5 به علاوه 1 تاکید کرده که زمان تصمیم گرفتن فرا رسیده و این مذاکرات هم نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه.
لحانا، پس با این توصیفاتی که میگید در حال حاضر نمیتونیم دست کم تاریخ قطعی و نهایی رو برای شنونده هامون داشته باشیم از پایان مذاکرات، دست کم اون چه که در وین به گوش میرسه، درسته؟
تنها میتونم به یک مورد اشاره بکنم و اون اینه که گمان زنی که اینجا در شهر وین از صبح امروز قوت گرفته با توجه به صحبتهایی که محمد جواد ظریف و روی بالکن هتل کوبورگ مطرح کردیم بود که او گفت در پایان هفته اروپایی شنبه و یک شنبه کار در اینجا در وین ادامه خواهد داشت، اما آقای ظریف ابراز امیدواری کرد که روز دوشنبه دیگر این مذاکره کنندگان که روزها و برخی از اونها هفته هاست که در شهر وین هستند دیگه در این شهر نباشند، با توجه به اینکه نشست سازمان همکاری های شانگهای و بریکس هم در روز شنبه خاتمه خواهد یافت. پیش بینی میشه که احتمالاً وزرای خارجه روسیه و چین هم بتونن در این آخر هفته اروپایی به سایر همسایان خودشون بپیوندن.
خب پس باید منتظر باشیم و ببینیم که این ماراتون اتمی که در واقع برای تو هم شده ماراتون پوشش اتمی، به هر حال این آخر هفته اروپایی به قول آقای ظریف به پایان میرسه یا نه. ممنونم از تو هانا کاویانی، از محل مذاکرات اتمی در وین همراهی میکرد شنوندگان برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. در بخش‌های بعدی و در ادامه این برنامه هم هر جایی که لازم بود و اگر که اتفاقی بیفته حتما با هانا مجددا همراه خواهیم شد و از آخرین تحولات پیرامون مذاکرات اتمی ما رو آگاه خواهد کرد. خب آقای عمادی، میخواستم در ابتدای این بحث ازتون بپرسم که در حال حاضر پیش از اینکه وارد این بشیم که اگر بردارن تحریم‌ها چه اتفاقی میفته و غیر و ذالک، میخواستم ازتون بپرسم که اساساً در حال حاضر به نظر شمایی که تحریم‌ها رو از نزدیک دنبال کردید و با اون آشنایی دارید، مهمترین تحریم‌ها یا شاید بخوایم اصطلاح درسترش رو به کار ببریم، مهلک‌ترین تحریم‌هایی که برای اقتصاد ایران وجود داره کدوم‌ها هستند؟ اگر خیلی خلاصه بخواید بگید.
من تصور می‌کنم که پرهزینه‌ترین تحریم‌ها برای اقتصاد ایران تحریم محرومیت از خدمات بانکی جهانی بخش الکترونیک سویفت و همسان و هموز اینها محدودیت در باره فروش نفت به اتحادیه اروپا و سرمایه گذاری در صنعت انرژی هم نفت و هم گاز برای شرکت هایی که قبلا در ایران بودن. این ستاره که هم کنار هم دیگه بگذاریم، توان اقتصاد ایران هم برای سرمایه گذاری هم برای تجارت خارجی بسیار بسیار کم شده به خاطر این سه تحریم.
خب آقای عمادی، الان تحریم ها از سه جانب مختلف علیه ایران اعمال شده، حالا این سه تا تحریم مهمتری رو هم که شما برشمردید توی اونها هستن. یک سری تحریم ها از طرف اتحادیه اروپا هست، یک سری از تحریم ها از طرف ایالات متحده آمریکاست و یک سری از تحریم ها از طرف شورای امنیت. اگر بخواید این سه تا رو با هم قیاس بکنید به چه نتیجه میرسید؟
بله، من تصور میکنم که تحریم های سازمان ملل از همه مهمتر هستند. درسته که سوخت اولیه تحریم ها از امریکا شروع شد و ما از 1984 در حقیقت امریکا در 82-84 تحریم ها رو برداشت از ایران، 84 دو مرتبه بعد اتفاقایی که در خاورمیانه افتاد تحریم ها معرفی شدن، اما تحریم های سازمان ملل از همه مهمتر هستند به دو دلیل. یکی اینکه هیچ کشوری لااقل دانسته و در آشکار نتونسته بیاد این تحریم ها رو بشکنه، چون قطعنامه 1929 به این یک اعتبار حقوقی جهانی داده و در شورای امنیت این تصویب شده. مرحله دوم، ما خیلی از تحریم ها رو که ببینیم، مثلا همین زیرپایه تحریم سویفت وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اونجا استفاده شد از اشاره که در قطعنامه 1929 داده شد که راجع به مسئله پولشویی و فعالیت های کدر. اگر اون برداشته بشه، زیرپایه حقوقی خیلی تحریم های دیگه نه تنها سست خواهد شد بلکه تقریبا دیگه وجود نخواهد داشت و این به نظر من شاید مهمترین از نظر رفع این محدودیت مهمترین مانع ما باشه در ایران.
ممنونم از شما آقای عمادی عزیز. باز میگردیم با شما صحبت میکنیم در مورد تحریم ها، بحث زیاد هست، از جمله اینکه حالا کدوم یکی از این تحریم‌ها راحت‌تر برداشته میشه در صورت موفقیت مذاکرات و نتیجه اون در ابتدای ماجرا چه خواهد بود برای اقتصاد ایران و بعد در میان مدت و دراز مدت. اما اجازه بدید بریم سراغ شنونده‌ها و مخاطبان رادیو فردا، نظر چند نفر از اونها رو بپرسیم. الان همکاران من از اتاق فرمان من خبر دادن که تعلیق تحریم‌ها طی مذاکرات 5+1 و از طرف گروه 5+1 همین الان اعلام شد که تا روز دوشنبه تمدید شده. اجازه بدید در ابتدای بحثمون بریم به ایران و همراه بشیم با آقای زرتشت. سلام میکنم به شما آقای زرتشت عزیز، ممنونم که همراه ما هستید. پیش از اینکه نظرتون رو بشنویم، اجازه بدید یک بار من شماره تلفن رادیو فردا رو برای شنوندگانی که احتمالاً موفق نشدن یادداشت بکنن تکرار بکنم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای زرتشت عزیز، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که در صورت موفقیت یا عدم موفقیت هر کدوم چه تأثیری میتونه بگذاره بر اقتصاد ایران، بر وضعیت معیشت و وضعیت مالی خانوارهای ایرانی؟
درست میگم به نیرژای عزیزم، به همکاران گرامید، به آقای عمادی عزیزم و مردم رنج کشیده سرزمینم. اجازه بدید من یه دیباچه کوچیکی از این بگم که در کشوری که فاقد نهادهای قدرتمند مدنی و فاقد احزاب نیرومند باشند، خب طبعا همین میشه کشور یک حاکمیت کشور رو یک دست میکنه، در چنگال خودش میگیره و ما با وجود داشتن این همه امکانات و انرژی هایی مثل باد و هم چیزایی که میتونید مثل خورشید، با نیازی نداشتیم که دست به این کارها بزنید، چون قدرت در دست عده محدوده و ثروت های بیکران این سرزمین مانند نفت و گاز وقتی به فروش مونه به حساب فقط این عده محدود میاد، اینها میشینن و تصمیم هایی رو میگیرن سرزمین رو به اینجا میکشه.
خب حالا آقای زرتشت عزیز، بعد ممنونم از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. میخواستم ازتون بپرسم، حالا برخواهش میکنم، میخواستم حالا ازتون بپرسم به نظر شما اگر تحریم ها برداشته بشه تأثیر چشمگیری در اقتصاد ایران خواهد داشت؟ شما چه انتظاری دارید از برداشته شدن تحریم ها؟ فکر میکنید چه اتفاقی بیفته؟
تحریم ها من فکر میکنم در کوتاه مدت اثری نخواهد گذاشت، چرا که خب داریم میبینیم در طی این مدتی که صحبت از تحریم ها بوده، این سرزمین، این کشور کلن اقتصادش لنگ مونده، یعنی همه کارها کاسدی اینجا خوابیده، اینجا داریم زندگی میکنیم و داریم میبینیم. اگر گشایشی به وجود بیاد و اینها بتونن با قدرت‌های جهانی کنار بیان، فکر میکنم یه پروژه طولانی مدته و به این زودی ها هم نیست و اثرش اگر هم باشه، اگر بخوان اینها احترام بذارن به همین تصمیم هایی که میگیرن، در طولانی مدت ممکنه که مردم ایران یک اثراتی رو ببینن، یک گشایش هایی در اقتصاد این سرزمین به وجود بیاد، وگرنه در کوتاه مدت من فکر نمی کنم اتفاقی بیفته. اگر همین ثروت هایی که در پول هایی که در بانک های خارج هست، خودتون میبینید که اینجا مردم چی دارن میگن، خوش به حال لبنان، خوش به حال یمن، خوش به حال عراق، خوش به حال فلسطین و این اتفاقاتی که همیشه افتاده.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز، متشکرم که ما رو همراهی میکنید. از احسان از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست، به شما سلام میکنم آقای احسان عزیز. صحبت‌های زرتشت رو شنیدید، نظر شما چی هست؟ به نظر شما برداشته شدن تحریم‌ها در وضع معیشت مردم چه تأثیری می‌گذاره؟
درود بر شما آقای بغراتی عزیز. عرض کنم خدمت این که ما دو بار یه همچی بن‌بستی داشتیم، یه بار در مرحله جنگ بود در پذیرش قطعنامه میشه مستظر هستید، یک بار هم در مورد گرفتن سفارت آمریکا. یه بن‌بستی بود که جامعه دچار شده بود و همه خدا خدا میکردن که این بن‌بست ها برداشته بشه و را باز بشه. ولی خب ما که 35 سال داریم توی شرایط زندگی میکنیم، تاثیر آنچنانی نکرد. یعنی اون قیمت هایی که در اون موقع بحران بالا رفته بود، بعد از فروکش کردنش همچنان قیمت ها ثابت موند، یعنی پایین نیامد که ما بخواییم بگیم تأثیری در زندگی مردم خواهد داشت. و از همه مهمتر این که همین که دوستمون آقای زرتشت اشاره کرد، اگه نهادهای مدنی تو جامعه ما قدرت داشتن و پا داشتن و میتونستن حرف بزنن و کاری انجام بدن، خب ممکن بود که بیان و اطلاع رسانی بکنن و جامعه رو آگاه بکنن که آقا این شرایط باید ادامه پیدا بکنه. یعنی خواسته ها فقط این نیست که من الان این سوالی داشتم از کارشناسشون، حالا بعد از ادامه صحبت هم انشالله اینم بگم. آقای بغراتی، نگه ما در مرحله صحبت راجع به حقوق هسته‌ای ما صحبت نداشتیم که حقوق بشر و زندان ها و عدم دخالت ایران در منطقه اینا باید گنجانده بشه؟ اینا که گنجانده نشده، ما فقط بیان به صرفه ای که الو،
بله صدای شما رو میشنویم، بله
الو، ما بیان به صرفه این که بگیم آقا این تحریم ها برداشته بشه، ما حالا مثلا نان سنگه که میخریم 1000 تومان که 800 تومان که نمیشه آقای بورتی، 500 تومان که نمیشه. یعنی الان جاوه ای با تو چه یک وضع فلاکت اقتصادی هستیم، بیکاری، من الان تو چه فارغ و تحصیلی بیکار تو خانه دارم، توجه فرمودی؟ اینا اصلا انجام نمیشه. ما بی خودی چرا بیان اصلا سیانمایی نیست واقعا. شما اگه اطلاع دارید دیگه، به هر حال تو جامعه ما چی میگذره؟ ما الان در وضع بسیار وخیمی به سر میبریم، یعنی خودمون رو دادیم به فراموشی، به یه سری صحبت ها و یه سری چیزا به خودمون تسکین میدیم، یعنی میگه انسان با امید زنده است. واقعا من فکر نمیکنم اتفاقی بیفته. آقای روحانی هم خب تمایل به سری شورای انتخاباتی دادن و الان هیچ کدومش عملی نشده.
بله، ممنونم از شما آقای احسان عزیز. آقای احسان عزیز، اگر که لطف کنید و پرسشی رو که از آقای عمادی میخواستید بپرسید مطرح بکنید، ازتون تشکر میکنم. دوستان دیگر رو هم بهتون روی خط بیاریم.
دوباره بپرسنم پرسش رو؟
بله اگر میشه، بله اگر میشه تکرار بکنید.
میخواستم ببینم اگه آخر تو قبل از اینکه توافق انجام بشه یا بشینن، یه 4 تا فاکتور بود دیگه در مورد
پرسشتون از آقای عمادی در واقع همین بود که چرا سایر
بشر بود و بعد
گنجونده نشد. بله ممنونم از شما، متشکرم از شما. ممنونم، صدای شما یه مقداری هم آخرش ضعیف شده بود، داشت قطع می‌شد. به هر حال خوشحالم که نظرتون رو با ما در میون میگذارید. شما و تمام دوستانی که با ما در ارتباط هستن، شماره تلفن ما هست 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم، آقای منصور از آلمان رو، و بعد دوباره برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای عمادی. آقای منصور عزیز به شما سلام میکنم، نظر این دوستان رو شنیدیم، ازتون خواهش میکنم که شما هم نظرتون رو بگید. چه افقی میبینید پیش روی وضعیت اقتصادی ایران در صورت برداشته شدن تحریم ها یا شکست مذاکرات و باقی موندن ها؟
با درود به شما جناب وراتی و همکاران گرامیتون و همینجور هموطنان اسیرمون گرفتارمون در ایران، به نظر من جناب وراتی چه با تحریم و چه بدون تحریم، همونش که این دوتا هموطنمون الان تلفنی گفتند، وضعیت ملت ایران هرگز درست نخواهد شد. شاید یه جزئی برای مدت خیلی خیلی کوتاه، کمتر از 6 ماه. حالا به چرا؟ من یه دوتا مثال میارم. بعد از پایان 8 سال جنگ ایران و عراق که همه منتظر بودن وضعیت بهتر بشه، نه تنها بعد از پایان جنگ بهتر نشد که بدتر هم شد. در طی 8 سال دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که ملت ایران، کشور ایران بالاترین درآمد نفت در تاریخ کشور رو داشت، باز وضعیت مردم بدتر شد. حالا مثلا با 40 50 یا 70 میلیارد دلاری که به اصطلاح میخواد بیاد، که اونم 35 میلیارد شو همین 10 روز پیش یکی از نماینده‌ها گفتش که چیزه به اصطلاح از بانک مرکزی قرض گرفتن، یعنی باید جاش بذارن کلا، یعنی قبل 35 میلیونش کنده شده از الان 35 میلیاردش میلیارد دلارش. آلزو پس چه دلیل منطقی وجود داره که وضعیت مردم الان بهتر بشه؟ به اضافه اینکه 37 سال سیاه پرونده این رژیم ما تو ذهنمون داریم، چرا حالا باید بهتر بشه؟ من هیچ چیز منطقی نمیبینم نه که وضعیت مردم بهتر بشه به نظر من.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. حسن نظر متفاوتی داره و برای ما نوشته که شاید توسعه صنعت بیش از پیش از اصلی ترین پیامدهای موفقیت در توافق باشه که به دنبال آن کاهش نرخ تورم، بیکاری، رونق در بخش تولید را در پی خواهد داشت. رونق در بازار و کاهش قیمت‌ها به احتمال فراوان در روزهای اولیه پس از توافق جنبه روانی خواهد داشت، اما با گذشت زمان به وضعیت پایدارتری خواهیم رسید. در مقابل مهرداد برای ما نوشته که بعید میدونم تفاوت چندانی بکنه، چون کشور ساختار اقتصادی نداره و سیستم اجرایی و تصمیم گیرنده کشور هم به کلی فاسد است و شفافیت اقتصادی در کار نیست. در چنین سیستم اقتصادی شما نباید انتظار پیشرفت و بالا رفتن سطح رفاه مردم را داشته باشید. وحید در مقابل برای ما نوشته که ممکنه وضعیت معیشت مردم تا حدودی بهتر بشه، ولی نباید انتظار معجزه داشته باشیم، چون به همون اندازه‌ای که فضای اقتصادی بهبود پیدا میکنه، در راستای اون ریخت و پاشا و دزدی ها هم افزایش پیدا میکنه. شش@رادیوفردا.com عدد شش@رادیوفردا.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای عمادی نظرات رو شنیدیم. خب سه تا شنونده‌ای که تماس گرفته بودن به هر حال نظر، یعنی دید چندان مثبتی نداشتن و فکر نمی‌کردم اتفاق خیلی مهمی بیفته. یکی دو تا از شنونده‌هایی که نظرشون رو خوندم متفاوت بود یه مقداری دیدگاهشون. حالا پیش از اینکه بریم سراغ این بحث و اینکه چه تأثیری می‌گذاره، می‌خواستم همین رو ازتون بپرسم که توی این سه مرجعی که ایران رو تحریم کردن، فهم کنید بعد از حصول یک توافق احتمالی، کدوم یکی از این پکیج‌های تحریمی، مجموعه های تحریمی راحت‌تر میتونه که برداشته بشه؟
من تصور میکنم که در گام اول برداشتن سویفت، محدودیت های انتقال الکترونیک پول، از همه سریع‌تر در دسترس خواهد بود برداشتنش، به این خاطر که هم از نظر زمینه حقوقی اون یک تصمیم سویفت بود با به درخواست خزانه‌داری امریکا و اتحادیه اروپا، و دو اینکه محدودیت حقوقی نداره، یعنی اگه در اون زمان خزانه داری و اتحادیه اروپا بگن که توافق شد که دیگه این عملا اعلام خواهد شد، برداشتن سویفت صحبت ماه‌ها نخواهد بود و از در اون راستا خب یک مقدار دسترسی به پول‌ها و پرداخت‌ها و تجارت خارجی آسان‌تر خواهد شد.
و فکر می‌کنید که بین شورای امنیت و تحریم‌هایی که تحریم‌های دیگری که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال کردند، شورای امنیت فهم کنید سخت ترینشون باشه، درسته؟
تصور میکنم. چون در شورای امنیت ما یک دشواری که داریم که الان این آینه این رو شما بیشتر از همه، شما که میگم رسانه ها که در امکانشون هست که در وین باشن، ما میبینیم اینه که چون گروه پنج به اضافه یک پارچه نیست و در اونجا ما در حقیقت سه صدا داریم، نه حتی دو صدا، این آینه ای آن چیه که ما در شورای امنیت داریم. و به این خاطره که من آن چیزی که در وین داره اتفاق میفته، پنج به اضافه یک، این رو در حقیقت انعکاس مسائلی که ما در شورای امنیت خواهیم داشت در مورد مسئله ایران میبینم. و به خاطر این سه صدایی بودن،
این سه صدا کدوما رو دقیقا میگید؟ روسیه و چین یه طرف هست، آمریکای طرف، اروپایی یه طرف دیگه.
بله، من امیدوارم شما نپرسید اینو، ولی خب حالا بله، اینجا برای همه ما شاید کمی غیر دور از انتظار باشه، ولی که در حقیقت اینجا من این دید رو دارم که ما روسیه و آلمان و امریکا رو در یک سو داریم که به درجات مختلف اینها پذیرفتن تحریم ها برداشته بشه. روسیه به خاطر مسائل تحریم مربوط خودش که ایران میتونه یک دریچه تجارت نوین برای با اروپا باشه، آلمان که همیشه مطمئن‌ترین شریک تجاری ما بوده، و امریکا که خب به خاطر اینکه آقای اوباما و تیم آقای اوباما این باور دارن که برای امنیت منطقه و مسائل جغرافیایی سیاسی آسیا ایران خیلی میتونه شریک مهمی باشه. در سوی دیگه ما کشورهایی داریم که میان هستن، یعنی به اندازه آلمان و امریکا و روسیه نپذیرفتن، ولی پذیرفتن که این به هر حال قابل ادامه نیست، این تحریم ها شکنندگی بالا رفته. اینها کشورهایی مثل بریتانیا هستن و در سوی دیگه ما و چین و بریتانیا و چین، و در سوی دیگه ما فرانسه داریم که فرانسه عملا تبدیل شده به بازیکنی که قرار در اون تیم پنج به اضافه یک باشه، ولی واقعا به هیچ تیمی بستگی نداره، پیوند نداره و تعهد نداره، و بازی که میکنه بیشتر در بازی و روابطی که خودش با دو کشور منطقه و اسرائیل داره. که ما الان تقریبا تا جایی که من میدونم داده های شما ممکن متفاوت باشه، ولی در این سه هفته بیشترین مقاومت ها در مقابل برداشتن یک سری محدودیت‌ها که در پنج در دسترس پنج به اضافه یک که ایران رو در حقیقت نشون بدن که انرژی مثبت در این سو هست و داره ترجمه به کردار میشه، فرانسه بوده. و این من فرانسه رو در این زمان مهمترین و پرچالش‌ترین مانع برای رسیدن به این توافق میدونم.
در دوره مذاکرات اولیه هم در ژنو، همونطور که شما اشاره کردید، آقای فابیوس بود که بعد از مذاکرات طولانی که در ژنو صورت گرفت، به هر حال در واقع روند رسیدن به توافقی رو که قرار بود زودتر بهش رسیده بشه برهم زد، و در واقع همونطور که شما گفتید شاید سرسخت ترین طرف ایران باشه در مذاکراتی که در جریان هست. آقای امادی، از شما ممنونم، از شما خواهش میکنم همچنان روی خط باشید همراه با ما تا برگردیم چند دقیقه دیگه در مورد اصلی ترین بخش ماجرا صحبت بکنیم، این که اگر تحریم ها برداشته بشه چه اتفاقی روی زمین، در کوچه و بازار، در خونه ها، در درآمد شخصی آدم ها، در میزان خرید کردنشون، حالا کسایی که کسبه هستن شاید در درآمد برای حقوق بگیره که شاید اتفاقی نیفته به اون صورت، میخوام بدونم که چه اتفاق ملموسی میفته برای ایرانی ها در کوتاه مدت و میان مدت و بعدش هم دراز مدت. اجازه بدید سری بزنیم باز هم به شنوندگانمون و نظر چند نفر از اونها رو بپرسیم تا برگردیم و این بحث رو پی بگیریم. آقای کوهسار از کرج، سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما رو میخواستم بدونم در مورد اینکه چه انتظاری دارید شما از برداشته شدن تحریم ها، فکر میکنید که چه اتفاقی بیفته در ایران؟
منم سلام میگم خدمت شما و آقای امادی. من انتظاری که دارم، قبل از اینکه به انتظارم اشاره کنم، مطلبی که شما فرمودید در مورد آقای فابیوس که سرسخت‌ترین مخالف توافقه، در دوره قبل هم نمیم یادتون هست یا نه، اون موقع که آقای جکسترا چند سفر به ایران داشتن، اون موقع هم آقای دومینیک دو ویلفن بود فکر کنم اشتباه نکنم، وزیر خارجه فرانسه بود، که ایشون هم مواضع سازنده ای نداشت. اون بحث که حتی با 300 تا سانتریفیوژ مخالفت کردن، اگه اشتباه نکنم مخالف اصلیش همون آقای دومینیک دو ویلتن بود. عرضم به حضورتون، بله، درباره انتظاری که داریم، مهمترین انتظاری که داریم، این فسادی که تا حالا شاهدش بودیم، به این پولی که وارد کشور میشه رخنه نکنه. یعنی آقای روحانی قبل از هر کاری همین، یعنی اولین گام هایی که برای رفع تحریم و اومدن پول های بلوکه شده برداشته شد، اعلام بکنن که کمیته خاصی، نمیدونم ستاد خاصی، بسیار شفاف، اصلا اسمشو میتونن بذارن ستاد شفاف برحال خزینه کردن سرمایه یا سرمایه گذاری هرچی. اون ستاد دقیقا مردم بدونن این پولی که میاد فرضاً 100 میلیارد 80 میلیارد که این رقمو تا 120 میلیارد هم میگن، آقای امادی بهتر میدونن، اون پول هنگفتیه. با توجه به اینکه در ادامه باز هم دریچه‌ها اگه باز بشه، ما صادرات نفت رو خواهیم داشت، ورود پولها و ارتهای دیگر هم خواهیم داشت، این رو مردم بدونن چطوری دارن. یعنی خیلی از حالا دهن باز کردن، دستگاه ها، نهادها، حالا از اون روزنامه معروفی که به کاغذ خیلی علاقه داره، ممکنه بخواد هزاران میلیارد تومان یا مثلا صدها میلیون دلار کاغذ وارد کنه، بگه آقا من ذخایرم تموم شده، نهادهای دیگه بگن آقا ما برای مثلا فلان موارد نیاز داریم، اینا رو دقیقا مشخص کنن. اگر هم جایی قراره پولی تزریق بشه، با اطلاع مردم باشه، چون مردم به قول معروف مارگزیدن به شدت از این ریسمان سیاه و سفید، یا بهتر بگیم این ریسمان خاکستری که هیچ وقت دیده نمیشه، میترسن و میترسن بازم ترشون کلا بره و بعد گروه بعدی بیان بگن بله آقا این اتفاق افتاد و دلیلش این بود. من فکر میکنم اساسا آقای روحانی این فرصت بسیار خوبیه، یعنی اون احساس شعف، اون احساس امیدی که بعد از توافقی که امیدواریم حاصل بشه به وجود میاد، یعنی اون لحظه است که باید این فرصت رو بقاپن. اگه میخوان تحولی در شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ایجاد کنن، اون موقع نگن حالا بذارید یه ذره اوضاع آروم بشه. یعنی اگر بخوان این کارو بکنن، اونایی که مخالف هستن، اونایی که فرصت طلب هستن، مطمئن باشید قبل ازشون فرصت رو خواهن قاپید و بازم سر مردم بی کلاه میمونه، چه در مسائل اجتماعی و سیاسی، چه در مسائل اقتصادی.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکر که ما رو همراهی کردید از شهر کرج در ایران. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شما میتونید همچنین به ما ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com یا اینکه در صفحه فیسبوک یا صفحه اینستاگرام ما نظر خودتون رو برامون بنویسید. آقای علی از نروژ روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز و همین سوال رو از شما دارم. فکر میکنید که در عرصه اقتصادی ایران شاهد چه تحولی میتونیم باشیم اگر که یک توافق احتمالی هسته‌ای حاصل بشه، یک توافق نهایی؟
نیوشای عزیز، من هم به شما مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم، خسته نباشید میگم. پاسخ به پرسش شما رو به گمان من جمعی از شنوندگان دادن و من در میان شنوندگان بدبین شما شاید جا بگیرم. و ببینید، ساختارهای سیاسی و اقتصادی ایران واقعا ساختارهای معیوبی هست و برداشتن تحریم ها شاید به نفع طبقه حاکم باشه، اما در مجموع خودش نه مانع دست‌اندازی نهادهای نظامی بر اقتصاد ایران خواهد بود، نه مانع رشد سرطانی کارتل‌های اقتصادی مانند بنیاد مستضعفین خواهد بود، نه شاهد کاهش فاصله طبقاتی خواهیم بود. و بنابراین به گمان من متاسفانه در وضعیت اقتصادی، در وضعیت منشأت عمومی مردم، ما شاهد تغییر تحول چندانی نخواهیم بود، اما قطعا میتونه به نفع طبقه حاکم باشه و طبقه حاکم بهره برداری های خودش رو ببره. مونتانیو عزیز، من اجازه می‌خواستم علاوه بر پاسخ به سوال شما به یک نکته دیگری اشاره بکنم. این توافق حتی اگر به امضا برسه، که احتمالش هم خیلی زیاده که به امضا برسه، به گمان من باز سرآغاز یک دور جدیدی از در واقع جنگ و گریز خواهد بود. یعنی ما همچنان شاهد تداوم این جنگ و گریز در اشکال گوناگونی خواهیم بود، چرا که از یک سو ما در حاکمیت ایران شاهد دو جناح پرو روس و پرو غرب هستیم و جنگ قدرت میان این دو جناح حاکمیت به اصطلاح خیلی تعیین کننده خواهد بود. اوضاع احوال داخلی آمریکا هم بهتر از این نیست. دخالت کشورهای منطقه رو ما میدونیم به چه صورت هست و این توافق حتی در صورت امضا به گمان من توافق نهایی نخواهد بود، چرا که مسئله صرفاً در موضوع هسته‌ای خلاصه نمیشه و حاکمیت ایران باید به یک سازش کلانتری با غرب برسه که هنوز تا اونجا راه درازی در پیش.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که از کشور نروژ ما رو همراهی کردید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. دوستان شما رو هم دعوت میکنم که در این برنامه با ما شریک بشید با شماره تلفن 00420221122454. 6 از رادیو فردا.com و صفحه فیسبوک و اینستاگرام ما در اختیار شما هست. آقای سیامک از هلند به شما هم سلام میکنم و نظرت رو تا اینجا شنیدید، همون سوال رو از شما هم دارم. شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز ما؟
با درود و اسپر به شما و آقای امادی. از به حضورتون که ببینید، من بارها گفتم باید یک تحول بزرگی در خود ایران صورت بگیره که به هر حال فساد، دست فساد باید کوتاه بشه، آزادی مطبوعات باید بشه، شفاف سازی باید بشه، آزادی احزاب، خیلی کارها باید انجام بشه. ببینید این تحریم ها اگر حتی فردا برداشته بشه که من فکر نمی کنم، هیچ تحریم هایی که بر علیه هیتلر، جنگ جهانی دوم، ژاپن، جنگ آمریکا با ژاپن و صدام، اینجور که من شنیدم هنوز برقرار هستش. حالا ما میگیریم همین فردا توافق شد و همین فردا هم این پول اومد توی ایران و تمام تحریم ها آزاد شد و 175 کشور در دنیا، نمیدونم حالا 4 تا کم و زیاد، تمام درآمد سالیانه کشورشون هم بفرستن به طرف جمهوری اسلامی. اون پول هایی هم که بلوکه شده همه بیاد به طرف جمهوری اسلامی تا قانون تغییر نکنه آقای براتی، تا دست فساد کوتاه نشه در این مملکت هیچ چیزی درست نخواهد شد. این توافق هم اگر صورت بگیره، حالا توافق تحمیلی هستش چون جمهوری اسلامی گزینه دیگری نداشت برای حفظ نظام خودش، باید این کار انجام میداد. اگر این توافق هم صورت بگیره و این فسادها و این برنامه‌هایی که گفتم باشه، به نظر من هیچ تغییر عمده‌ای نخواهد داشت و تبعات بسیار زیادی در آینده خواهد داشت. چه توافق بشه چه توافق نشه، تبعات توافق رو هم در آینده خواهیم دید.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، از شما تشکر می‌کنم که شرکت کردید در برنامه. آقای عمادی، برای ما پویا نوشته که تأثیر روی افزایش سرمایه گذاری و رفع معضل بیکاری و رونق اقتصادی خواهد داشت، برداشته شدن تحریم منظورشه، اما چند سالی طول می کشد که تأثیر برای مردم ملموس باشد و در کوتاه مدت فقط یک تأثیر روانی و هیجانی دارد. این بخشی از نظرات ایشون بود. و مهدی هم برای ما نوشته در کوتاه مدت تأثیر چشمگیری نمیتواند داشته باشد، اما در بلند مدت قطعا تأثیر خودش را خواهد داشت. در کوتاه مدت ممکن است منجر به جان گرفتن جناح طرفدار دولت و احتمالاً تأثیر روی انتخابات امسال شود. خب این بحث سیاسیش رو البته ایشون مطرح کردن در بخش دوم نظرشون. همونطور که گفتم میخواستم از شما بپرسم، اگر این تحریم ها برداشته بشن در کوتاه مدت و میان مدت چه تأثیری میتونیم در کف جامعه ایران، در اقتصاد کوچه و بازار و خانه و خانوارها ببینیم؟
بله، من اینجا قرض میکنم از شنوندگان شما که شرکت کردن و یک رشته مشترک در تمام گفتگوها، آقای پوستار از کرج، آقای علی از نروژ و آقای سیامک از هلند بود که این هر سه تأکید اصلی گفتشون این بود و اون با بودن و با ادامه فساد، آقای براتی، فسادی که در حقیقت ما باید بگیم که در خیلی جاها نهادینه شده در قراردادها و در مناقصه ها و در رفتارهای ما در درون، برداشته شدن تحریم ها بعد اکثر، این آقای لایجانی هم گفتن یک چهارم مشکلات ما رو حل خواهد کرد، سه چهارم این سیستم داخلی مدیریت اقتصاد ماست که در این سالها بسیار بسیار تاریک و بدون برنامه ریزی و تمام نظارت ها برداشته شده. به سوال شما که من برگردم، این اثر کوتاه مدت، این ما میذاریم کوتاه مدت تا میان مدت، برای من یک کمی انعطاف بیشتر در پاسخ دادن باشه، این من باز یک قرض میکنم از دوستمون آقای پوسار از کرش که یک نظارت باشه این پولی که آزاد میشه کجا خواهد رفت. چون واقعیتش اینه که اگر این پول آزاد بشه، حالا 100 میلیارد باشه یا بیشتر که کمی بیشتر هست در ارزیابی هایی که من دیدم، این اگر قرار بشه بره به دنبال همون پولهایی که به این ور اون ور بدون ارزیابی درست از اثر اینها روی اشتغال و توان صنعتی ایران برای تولید و صادرات انجام بشه، این پول من امیدوارم، سه بار امیدوارم که اینجا اشتباه میکنم، ولی این پول بیشتر تبدیل خواهد شد به ویلاهای خارج از کشور و در درون کشور و ماشینهای لوکس به جای ایجاد اشتغال در صنعت ایران و صنعتی که بتونه پای خودش بیسته در منطقه. ما صحبت رقابت با اروپا رو نمی کنیم، رقابت با ترکیه و هند و کشورهای همسایه‌مون رو می کنیم. در دراز مدت اگر ما این نظارت رو که اشاره کردن دوستان که در حقیقت ساختار اقتصادی ایران رو به طرف شفافیت و رقابت و به طرف پرداخت مالیات و این معافیت‌های مالیاتی عجیب غریبی که ما در ایران داریم، معافیت‌های نهادها، بنیادهای مذهبی و غیر مذهبی، اینها برداشته بشه، خب هیچ دلیلی نداره. هیچ کسی روی پیشانی ما ننوشته که ایران نمیتونه پیشرفت کنه، که ایرانی توان پیشبرد و مدیریت درست کشورش رو نداره. ولی وقتی سیستم مدیریت درست نباشه، تمام منابع شما خارج از جای خودشون استفاده میشن. در دراز مدت اگر این پیشگفته من درست باشه که ما همزمان به طرف نظارت هزینه کردن این سپرده ها که از خارج میاد، که به نظر من این پیشنهاد بسیار بسیار خوبیه، حرکت بکنیم، اون موقع پاسخ بعدی من قرض گرفتن از دوستمون آقای سیامک از هلندی که تحول بزرگ رو در ایران خواهیم دید، که همون کاهش فساد و افزایش شفاف سازی خواهد بود. من یک گام بیشترم میرم وقتی که اقتصاد مطمئن شد و سازندگی روی غلطک مثبت افتاد، حساسیت هم به گفته های سیاسی در درون ایران کم خواهد شد، چون رهبری سیاسی خواهد دید که وضعیت اقتصاد ایران بسیار محکمه و اون شکنندگی رو نداره و شاید اونجا ما انعطاف در حتی تغییر بعضی از قوانین و حتما کوتاه شدن دست فساد که یک پیش نیاز غیر قابل گریز ماست. اینها رو در دراز مدت ما میتونیم انجام بدیم. در کوتاه مدت من یک جمله،
در کوتاه مدت فقط این میخواستم ازتون بپرسم که تأثیر روانیش بر اقتصاد ایران چطور خواهد بود؟ آیا روی بازار ارز به عنوان مثال میتونه تأثیر داشته باشه، یا حتی در قیمت‌های اقلام روزمره‌ای که مردم استفاده میکنن؟
بله، من تصور میکنم اگه بخوام از کوتاه، یعنی از امروز شروع کنیم، یعنی از روز بعد به هفته بعد به ماه، مهمترین اثر این خب اثرش روی ارز خواهد بود و طلا، که اینها دوتا منبع مطمئن برای گریز از بحران‌های اقتصادی سیاسی در تمام دنیا هستند. در ایران اینطور نیست، در ترکیه هم بودن، در مکزیکو هم بودن، در آرژانتین هم بودن. و پس از کاهش ارزش ارز، خب کالاهای وارداتی ارزان‌تر خواهد شد، که امیدوارم که سیاست دروازه‌های دولت، سیاست دروازه‌های آزاد که هر کی هر چی داره بیاد به ایران بفروشه نداشته باشه. اون پایین آمدن قیمت کالاهای وارداتی خب میانگین تورم رو در ایران پایین تر خواهد آورد، یعنی قیمت ها پایین نخواهد رفت. این چیزی که دوست ما گفتن، فکر میکنم علی از نروژ، که قیمت ها ارزون نخواهند شد،
نرخ افزایشش کم میشه، درسته؟ یعنی
دقیقا.
یعنی با شتاب کمتری قیمت ها بالا میره.
کاملا درسته، که اون خودش یک مقدار ایجاده امنیت میکنه برای سرمایه گذاری در پروژه های میان مدت. یعنی شما یک کارگاه کوچک دارید، اینو دارید در حال تعطیل هستید یا کارگرتون رو نصف کردید، اینو میدید به طرف اینکه استخدام بکنید. کوتاه مدتش اثرات قیمتی خواهد بود، و این اثر روانی که شما میگید، این خودشو طبیعتا در بورس تهران ما خواهیم دید، که آن بخشایی که تجارت خارجی قسمت عمده از فعالیتشونه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، اونجا ما شاهد این خواهیم بود که بهای بورس، بهای سهام این بخش را بالا خواهد رفت. ولی من حتی یک کمی هم این چتر شما رو باز میکنم که حتی ما در چشم من ممکنه اشتباه بکنم، حتی شاهد یک تحول در باره قیمت مسکن لوکس، مسکن خیلی بالای متوسط در تهران و کلان شهرها خواهیم بود، چون یک مقداری از پولها رفته اونجا به عنوان قائم شدن که محافظت کنن در مقابل ناامنی سرمایه گذاری. اونها به نظر من دیگه انقدر تقاضا براشون نخواهد بود.
ممنونم از شما آقای عمادی عزیز. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظرشون رو بشنویم. با پویا از ایران شروع میکنیم این بخش رو. آقای پویا عزیز، به شما هم سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما چیه در مورد تأثیر احتمالی برداشته شدن تحریم ها روی آینده اقتصاد ایران؟
درود میفرستم خدمت شما و کلی همکارانتون. من خیلی ساده و خیلی بدون هیچ شاخ و برگ دادن میخواستم فقط اون چیزی که تو دل خودم هست عنوان یک جوان ایرانی و اون چیزی که برداشت کردم از این اتفاقاتی که توی مدت دیدم و خیلی راحت خدمتون بگم توی یک فرصت کوتاهی که دارم. اول از همه این که ما باید بدونیم که اصلا هدف از این که این توافق، هدف حکومت ما، حکومت ایران، حکومت که در ایران حکومت هست، هدفشون از این توافق و تن دادن به مذاکره چیه؟ که خب اگر کوچکترین اطلاعاتی هر کسی داشته باشه، هر چقدر سطحی فکر کنه، کاملا محرز و مشخصه که الان اینا تن دادن به توافق و مذاکره فقط به علت اینکه حکومتشون موقعیتش به خطر افتاده و هر لحظه ممکنه مدیریتشون به خطر بیفته. پس این هدفشون از مذاکره کلن این بوده. وگرنه اگه مطمئن باشه اینا مطمئن بودن که میتونن به بمب دسترسی پیدا کنن بدون اینکه به مدیریتشون لطمه بخوره، به هیچ عنوان تن به مذاکره نمیدادن. هدف از مذاکره به هیچ عنوان خواسته های مردم و ایدئال هایی که مردم میخواستن نبوده، چون که و الان هم اگر توافقی انجام بشه هیچ تفاوتی در عوض مردم ایجاد نخواهد شد، به علت این که کلن در اصل قضیه تناقض هست بین اهدافی که حکومت دنبال میکنه و اون خواسته هایی که مردم ما دارن. ببینید توافق اگر انجام بشه، که من بعید میدونم انجام بشه، و اگر هم انجام بشه فکر نمی کنم سرانجامی داشته باشه و آینده‌ای داشته باشه و یک چیز پابرجا و ثبات‌دار باشه.
ممنونم از شما.
این علتی که در بطن توافق شفافیتی که باید بین دو طرف باشه نیست و متأسفانه هیچ حسنیتی در هیچ کدوم از طرف‌های مذاکره دیده نمیشه. و مطمئنم باشید الان همینطور که در خود مذاکرات مثل روزها الان هستن که هیچ عنوان حاضر نیستن این توافق انجام بشه و سر بگیره، به علتی که 100% منافعی که از طریق ایران تأمین میشده براشون منافعشون از دست خواهد رفت.
ممنونم از شما آقای پویای عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو و اینکه نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید بریم سراغ دوست دیگری در ایران. پیش از اون فقط شماره تلفن رو یک بار دیگه بگم که هست 00420221122454، صفحه اینستاگرام فیسبوک رادیو فردا، ایمیل 6@radiofarda.com هم در اختیار شماست. از همدان آقای محمد رضا روی خط ارتباطی ما هست. آقای محمد رضا عزیز به شما سلام میکنم، نظرات رو آقای پویا رو شنیدید و نظر شما رو میخواستم بدونم در مورد همین بحث.
منم تمام عرض میکنم به همه بینندگان و شنوندگان در واقع و شما مجری محترم. یکی که خواستم من مطرح بکنم در واقع برمیگرده به یکی تاریخی، یکی تا الان در خصوص مقدار خودران بگم و تصمیم گیری که تا الان که به معاملات بگم یعنی جوری شکل گرفته و اون طرفش طرف ایران بوده و طرف مقابل طرف آمریکا بوده، متاسفانه بدبولی های زیادی رو ما از طرف مقابل مثل آمریکای کشورهای غربی در اعمال ایران دیدیم فعلا که هست. و نظریه خود شخصی من اینه، خواهد تو خیلی جهان رو شنیدم روی کرده مختلف یا نسبت به این نظری.
متاسفانه تلفن این شنونده ما قطع شدش و اجازه بدید که شنونده بعدی رو بتونیم روی خط بیاریم بدون معطلی. اگر تلفن آقای محمد رضا دوستان وصل شد حتما ایشون روی خط بیارید که صحبتشون رو بتونن ادامه بدن. بهزاد از آلمان روی خط ارتباطی ماست. آقای بهزاد عزیز به شما سلام میکنم و متاسفانه وقت کوتاهی داریم تا انتهای برنامه، نظرتون رو میخواستم بشنوم.
منم به شما درود میگم و میخواستم بگم اولا سر پای میز مذاکره اومدن جمهوری اسلامی فقط اولین دلیلش این بوده که اینا میخواستن حکومت خودشون رو گردن، چون دیگه پولی نبود برای ارتش خمینی و پاسدار و اینا. و بعدش هم این علم اقتصاد یک مثل ریاضی میمونه، دو تا چهار تا است. شما نمیتونیم که بگیم فردا از این پولا وارد ایران میشه و به درد مردم یا برای سرمایه‌گذاری استفاده میشه، چون که در ایران هیچ گونه کنترلی و هیچ گونه حساب کتابی نیست. برای اینکه من خودم زمانی که ایران بودم تو این نهادهای جمهوری اسلامی مثل جهاد و این برای هر کسی هر خریدی میکرد نیازی نداشت که صورت حسابی اونجا بده یا مثلا رسیدی بده که چقدر خرج کرده، کجا خرج کرده. بعد میگفتن ما اینو خرج کردیم و در جوابش هم صلوات بفرستید و تمام میشد میرفت. حالا هم شما میبینید قبل از این تحریم هم دنیای نفت فروخته شد ولی پولاش به جایی رفت که اصلا هیچ کس نمیدونه، یا به قول همکارتون آقای امادی قصرهای ساخته شد، لوکسوس ماشینای لوکس با ایران شد. پس این نمیشه که ما بگیم که یک جایی که ما سالها زحمت کشیده شده و درست شده میتونیم در مدت کوتاهی خراب کنیم. اقتصاد ایران هم آنچنان خراب شده با بی‌برنامگی و بدون مسئولیت بودن سران مملکت بین زودی درست نخواهد شد.
ممنونم
از شما. اولین مرحله وقتی پولا وارد بشه مثل همین که آقای امادی گفتن اینا سرازیر میشه به جیبهایی که اصلا ناشناخته است و کسی هم نمیدونه.
متشکرم از شما آقای بهزاد عزیز که از آلمان همراه برنامه ساعت ششم رادیو فردا بودید. آخرین شنونده‌ای که وقت میکنیم روی خط بیاریم مهدی هست از ترکیه. آقای مهدی عزیز متاسفانه خیلی وقتمون کوتاه و فشرده هست، ازتون خواهش میکنم که به صورت خلاصه نظر خودتون رو بفرمایید.
وقتتون بخیر قربان، ممنون که این فرصت کوتاه هم به من دادید. من در ابتدا یه ضرب المثل ایرانی رو بگم. ما هی می به قول معروف میگیم میگن ما هی میگیم نره، شما هی میگید بدوش. توجهتون رو جلب میکنم به همین به قول معروف خبری که دو روز پیش توی مجلس ایران اتفاقی که افتاد. نمایندگان مجلس پیگیر یه سری اختلاسات توی نیروی انتظامی شدن، دفتر رهبری بهشون یه خیلی رسمی و کتبی ابلاغ کرد که اصلا کسی اجازه پیگیری رو هم نداره. حالا این پولا میخواد بیاد دیگه از همینجاش معلومه کجا قراره بره. ضمن اینکه میخواستم بگم اتفاقا روسیه خیلی برخلاف یکی دو تا از شنونده ها خیلی موافق این توافقه، چون الان هم دارید میبینید مشکل اصلی این توافق سر تحریم های تسلیحاتیه. آقایون بلا فاصله به قول معروف شروع میکنن تسلیحات وارد کردن از روسیه و از چین، و اتفاقا من فکر میکنم روسیه خیلی موافقه، فشار میاره که این اتفاق انجام بشه.
ممنونم از شما آقای مهدی عزیز. بله خیلی کوتاه خواهش میکنم، واقعا وقت چند ثانیه وقت داریم.
نکته سومم که میخواستم عرض کنم خدمتتون اینه که ایران به خاطر وضعیت اقتصادی مردم پای میز مذاکره نرفت، به خاطر اینکه دیگه حمایت های مالی از سوریه و لبنان و اینا دیگه واقعا پول جواب نمیداد. اینا به تسلیحات علم تسلیحات احتیاج دارن برای فرستادن به اونجا.
ممنونم از شما. متشکرم. ممنونم از شما آقای مهدی عزیز. امیدوارم در برنامه‌های دیگه هم شما شرکت بکنید و ما وقت بیشتری داشته باشیم با شما صحبت کنیم. آقای امادی تا پایان برنامه ارسی هلوش 60 تا 90 ثانیه بیشتر وقت نمیم، یه دقیقه دقیقه و نیم، میخواستم جمع‌بندی خودتون از بحث امروز بشنویم، اینکه نگاهتون چی است نسبت به برداشتن تحریم‌ها و تا چه حد خوشبین هستید و اساساً اگر صحبت پایانی دارید بشنویم.
بله من تصور میکنم این درست باشه که من به بدبینی دوستانی که اینجا پیغام ها و سوال هاشون رو گذاشتن نیستم، یعنی من شاید بسیار خوشبین تر هستم که در ایران ممکنه ما به این بیدایی رسیده باشیم که کدر بودن در مدیریت منابع بیش از هر چی به امنیت سیستمی که در کشور در حال حاضر هست صدمه خواهد زد، به خاطر افزایش بیکاری، تورم های غیر قابل کنترل و پوک کردن اقتصاد ایران، که این بیکاری یکی از خطرناکترین پدیده ها برای سیستم سیاسی در تمام کشور هاست، چه مکزیک نگاه کنیم اینا چه یونان. در این راستا من تصور میکنم که شاید این بیداری که من اشاره میکنم که در حال حاضر من دوست دارم فکر کنم که در سطح دولت دیده میشه و حتی ما میبینیم در بالاتر دولت هم یک همراهی های شده، این باشه که خب ما تغییر رو نمیخوایم خیلی عمیق بکنیم، مسئله که در چین افتاد، اما اقتصاد مدیریتش باید تغییر کنه. این طور که ما مدیریت داریم در کشور این پاسخ نیازهای مردم ایران نمیده. در این راستا من فکر میکنم که من خوشبین هستم که اگر این توافق به دست برسه ما یک دگرگونی های نیمه بنیادی در اقتصاد ایران ببینیم.
ممنونم از شما، متشکرم آقای مهرداد مادی، کارشناس مسائل اقتصادی، که از بریتانیا همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. من نیوشا بقراطی هستم. در پایان این برنامه ساعت ششم برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم. دوستان من و همکارانم در اتاق فرمان، مهدی آزاده و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر نتونستیم شما روی خط بیاریم امروز و در مورد بحث امروز ما صحبت بکنید، میتونید زنگ بزنید به 00420221122112 و نظرتون رو روی پیامگیر ما ضبط بکنید.